سی همراه باشید.
قند پارسی به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما نیکان و نیکندیشان، روزگار همواره به کامتان باد. همراهان، مهمان دلهایتان شده ایم تا باز هم از زبان و خامه سخنشناسان ادب فارسی برایتان حکایت ها بگوییم. البته پیش از آن شعری از ابوسعید ابوالخیر بشنوید. از باد صبا دلم چو بوی تو گرفت، بگذاشت مرا و جستجوی تو گرفت. اکنون ز من خسته نمی آرد یاد، بوی تو گرفته بود خوی تو گرفت. خالد ابن ربیع می گوید روزی همیانی همراهم بود، همه داراییم یعنی 1000 درهم در درون آن بود. به مسجد رفتم و نماز خواندم. هنگامی که بیرون آمدم فراموش کردم و همیان خود را در آن مسجد گذاشتم. وقتی یادم آمد با خود گفتم در مسجد افراد غریب زیاد رفت آمد می کنند، آنها آن همیان را بردند، دیگر پیدا نخواهد شد. به مسجد رفتم و آن را نیافتم. فقر و تهیدستی به من روی آورد. با زحمت بسیار صبر و تحمل کردم. روزگار را به سختی گذراندم. حدود 1 سال از ماجرای گم شدن آن گذشت، تا اینکه شبی به آن مسجد رفتم و چند رکعت نماز خواندم. سپس سر به سجده نهادم و با خداوند چنین مناجات کردم: خدایا آن همیان را به من برسان، زیرا که آن را در خانه تو برده اند. پیرزنی در مسجد بود، در پشت ستونی نماز می‌خواند. به من گفت شرح حال خود را به من بگو تا بدانم داستان چیست. حالم را برای او شرح دادم و تهیدستی و گم شدن همیان را برای او بازگو کردم. پیرزن گفت اندوهگین نباش و بدان که آن همیان نزد من است. بله، من آن را پیدا کردم و 1 سال است که در جستجوی صاحبش هستم. اکنون با شنیدن صدای نیایش تو صاحب همیان را شناختم. او بیدرنگ رفت و پس از ساعتی بازگشت و همیان مهرزده مرا بیان که آن را باز کرده باشند آورد و به من داد. به این ترتیب توکل به خدا و دعا و راز و نیاز موجب گشایش شد و آب از دست رفته به جوی باز آمد. گویند مادر حاتم طایی سخاوت و بخشندگی شگفتی داشت، به طوری که گاهی همه اموال خود را به افراد نیازمند می داد. زمانی برادران او را از تصرف در اموال باز داشتند و به او گفتند
اسراف می کنی و باعث تلف شدن اموال می شوی.
بدین سان مدت یک سال هیچ مالی را در اختیار او نگذاشتند. بعد از یک سال با خود گفتند
او رنج و تویی دستی و فقر را چشیده، دیگر اسراف نمی کند.
پس یک گله شتر به او دادند تا از آن شتران بهره‌مند شود. در این میان زنی از قبیله حوازن که قبلاً از بخشش‌های مادر حاتم بسیار بهره‌مند شده بود نزد او آمد و درخواست کمک کرد. مادر حاتم همه یک گله شتر را به او بخشید و گفت در این مدت یک سال به قدری تلخی و رنج تهیدستی را چشیدم که با خود عهد کردم هرچه به دستم آید به نیازمندان بخشم و هیچ درخواست کننده را از در خانه‌ام ناامید باز نگردانم. ثعلبی در کتاب ملح النوادر نقل می کند سلیمان طرار استاد بزرگ دزدان و رند روزگار خود بود. شبی با یاران خود تصمیم گرفتند به خانه صراف ثروتمندی بروند و ثروت او را تاراج کنند. وقتی که به سوی خانه او رفتند به سبب بیداری همسایگان او ناامید شدند و از آنجا بازگشتند. در این حال یکی از یاران به سلیمان گفت
اکنون که ناامید شده ایم اجازه بده برتر راه کمین کنیم تا اگر کاروان یا مسافری از اینجا گذشت اموال او را غارت کنیم و اگر مالی نداشت دست کم لباسش را برباییم.
او اجازه داد و گفت
ولی اگر لباسش را از تنش بیرون آوردید او را نزنید و تنش را زخمی نکنید. ها؟
آنها گفتند
زدن کار بدسیرتان است، ما هرگز چنین نمی کنیم.
آنها در کمین نشستند. ناگاه دیدند جوانی پاکیزه با لباسی نو و گرانبها از آنجا گذشت. بر آنها سلام کرد. یکی از دزدان جواب سلام او را داد. در این هنگام که دزدان آماده حمله شده بودند سلیمان به آنها گفت
ای همراهان من، چنان جوان مسافر به شما سلام کرد معنی سلام این است که او از دست شما به سلامت خارج شود. اکنون از مردانگی و جوانمردی دور است که به او حمله کنید.
دزدان گفتند
بسیار خوب، کاری به او نداریم تا به سلامت برود.
سلیمان گفت
ولی ممکن است او در چند قدم جلوتر گرفتار دزدان ناجوانمرد شود، بنابراین باید دو نگهبان همراهش بروند تا او به خانه‌اش برسد.
بدین سان دو نفر همراه آن جوان رفتند تا او را به خانه‌اش رساندند. آن جوان به عنوان سپاسگزاری از آنها چند درهم از پرشالش درآورد و به آن دو نفر داد. آنها نزد سلیمان آمدند و گفتند
آن جوان مبلغی پول به ما داد و رفت.
سلیمان گفت
ما برای جوان مردی این کار را کردیم، بنابراین پذیرفتن پول او بدتر از غارت کردن لباس اوست و این گونه پول گرفتن برخلاف جوان مردی است. پس همین ساعت پول او را ببرید و به او بدهید.
آنها گفتند
خانه او دور است، اگر برویم و برگردیم صبح می شود و رسوا خواهیم شد.
سلیمان گفت
اگر با فرا رسیدن صبح به دزدی رسوا شویم، بهتر از آن است که به فرومایگی رسوا شویم.
از این رو همانجا ایستاد تا پول آن جوان را بردند و به او بازگرداندند و بدینسان ثابت کرد که در هر موقعیت و لباسی میتوان جوان مرد بود، که گفتند از مردی تا نامردی یک قدم بیش نباشد. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، شبی دیگر فرا رسید و ما با بازخوانی بخش دیگری از کتاب عزیز نهج البلاغه ترجمه دکتر سید علی موسوی گرمارودی در خدمت شما عزیزانیم. امیدواریم ما را تا پایان برنامه همراهی کنید. و این از یک نامه اوست، درود بر وی، به عثمان ابن حنیف انصاری که کارگزار امام در بصره بود و خبر رسیده بود که وی به یک مهمانی از اهل بصره دعوت شده و به آن رفته است. یادآوری کنم که ابو عمرو یا ابو عبدالله عثمان ابن حنیف انصاری اوسی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و در جنگ احد و جنگ های پس از آن شرکت داشت و از شیعیان امام علی علیه السلام بود و با خلافت ابوبکر صریحا مخالفت ورزید. او جزو 12 نفری است که به خلافت ابوبکر اعتراض کردند. امام علی در ماه صفر سال 36 هجری او را که مردی با بصیرت و کار آزموده بود جزو نخستین کارگزاران قریش به حکومت بصره منصوب فرمود. در جریان جمل او میخواست قبل از رسیدن امام به بصره با آنان بجنگد. سران سپاه جمل طی پیمانی موافقت کردند که تا رسیدن امام صبر کنند، اما ناگهان این پیمان یک طرفه شکسته شد و عده‌ای غافلگیرانه به خانه عثمان بن منیف حمله کردند و همه مراقبان را کشتند و عثمان را دستگیر کردند و اگر از برادرش سهل که حاکم مکه بود نمی‌هراسیدند او را هم می‌کشتند، ولی او را تازیانه زدند و موی سر و صورت و ابرویش را تراشیدند و نخست زندانی و سپس آزاد کردند. او خود را به امام رسانید و چون چشمش به امام افتاد گریست و گفت ببینید که با من چه کردند. امام سخت اندوهگین شدند و او با امام برای شرکت در جنگ جمل به بصره بازگشت. باری نامه امام به این عثمان ابن منیف انصاری چنین است: اما بعد ای پسر منیف، با خبر شدم که مردی از جوانان اهل بصره تو را به ولیمه ای دعوت کرده است و تو با آن شتافته ای و غذاهای خوشایند رنگارنگ برایت آوردند و کاسه های بزرگ نزدت نهادند. گمان نمی کردم تو دعوت به طعام کسانی را بپذیری که نیازمندانشان را می رانند و بی نیازهایشان را فرا می خوانند. پس بنگر که از چنین سفره چه می خوری تا آنچه را که در حلال بودنش شبهه داری از دهان دور افکنی و آنچه را که به پاکی راه‌های به دست آوردن آن یقین داری تناول کنی. بدان که هر راه رو رهبری دارد که از وی پیروی می کند و از فروغ دانش وی نور می گیرد. آگاه باش که پیشوای شما از دنیای خیش به دو جامعه کهنه و از خوراک به دو قرص نان بسنده کرده است. بدانید که شما توان چنین کاری ندارید، ولی مرا با پرهیزگاری و کوشش و پاک دامنی و درستی کردار یاری کنید. سوگند خداوند که من از دنیای شما براده زر نیندوخته و از غنیمتهای آن مالی ذخیره نکردم و به جای جامعه پوسیدم جامعه کهنه دیگری آماده نکردم و از زمین این جهان یک وجب به دست نیاوردم و از آن جز همچند غذای حیوانی که بر اثر زخم پشتش بیمار و کم خوراک شده غذایی نگرفتم. این جهان در چشم من پوچتر و خارتر از سمق تلخ بلوط است. آری از آن که آسمان بران سایه می‌افکند تنها فدک در دست ما بود. برخی از کسان این قوم بخل ورزیدند و از دست ما گرفتند و کسانی دیگر از این قوم با سخاوت آن را از دست دادند. خداوند خوب داوری است. مرا با فدک و غیر فدک چه کار؟ یادآوری کنم که فدک روستایی حاصلخیز بود که پس از جنگ خیبر ساکنان آن نصف آن را با پیشنهاد صلح بدون جنگ به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخشیدند و ایشان هم آن را با حضرت فاطمه سلام الله علیها دادند. اما پس از رحلت پیامبر ابوبکر آن را مصادره کرد. امام علی علیه السلام در ادامه نامه خود به عثمان ابن حنیف انصاری فرموده است: جای آدمی فردا گوری است که نشانه‌هایش در تاریکی آن از میان می‌رود و اخبار آن پنهان می‌گردد و چاله‌ای است که گرچه فراخش سازند یا دست‌های گورکن آن را فراخ کند، سنگ و کلوخ آن را تنگ می‌کند و خاک انباشته رخنه‌هایش را می‌بندد. اینک این جان من است که آن را با پرهیزداری رام می‌کنم تا در روز بیم بزرگ با ایمنی به محشر درآید و بر لبه‌های لغزشگاه صراط استوار بماند. من اگر می‌خواستم می توانستم به صاف و خالص عسل و مغز گندم و جامه های حریر راه برم، ولی هرگز مباد که خواهش نفسم بر من چیرگی یابد و هرسم مرا به گزیدن غذاهای گوارا راه برگردد، در حالی که شاید کسی باشد که هرگز به خوردن گرد اینان و شناخت طعم سیری امیدی نداشته است. و من شب را با شکم سیر به سر برم، در حالی که پیرامونم شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه هستند. و یا چنان که شاعر گفته است، همین درد بس که شب با پرخوری به سر بری، با آن که پیرامونت شکمهای گرسنه و جگرهایی است که دست رسی به پوست را آرزو می کنند. یادآوری کنم که منظور امام از پوست، چرمی است که با پوست ساخته می شود و مردم آن زمان در خشکسالی آن را برشته می کردند و می خوردند. باری، امام در ادامه نامه آوردند: آیا می توانم بشنوم که بگویند این مرد امیر مؤمنان است، ولی در ناگواری های روزگار شریکشان یا در خشونت های زندگی سرمشقشان نیست؟ من آفریده نشدم که خوردن غذاهای خوشگوار سرگرمم کند، چون چهارپایی بسته در آغل که همتش تنها خوردن علف است، یا چهارپایی رها که کارش چریدن و جمع آوردن هر چیز با پوزه خود است و شکم را از علف می انبارد و از خوابی که برایش از فر بکردن دیدند غافل است. نیز مرا نیافریدند که به خود وانهاده شوم و بیهوده رهایم کنند و یا چون چطوری بند گسیخته ریسمان گمراهی را با خود هر سو بکشانم یا در وادی حیرت بیراه روی کنم. گویی سخنگوی شما را می نگرم که می گوید اگر خوراک پسر ابوطالب همین است که بیرمندی او را در پیکار با هم نبردان و در مبارزه با دلیران از پای در می آورد. ولی بدانید که چوب درخت بیابانی محکمتر است، در حالی که گیاهان مراتع سرسبز پوستی نازکتر دارند. ولی گیاهانی که تنها از باران سیراب می شوند هم آتش افروزترند و هم دیرتر خاموش می شوند. من با پیامبر خدا چون فروغی برگرفته از فروغی دیگرم و چون ساعدی از یک بازویم. به خدا سوگند اگر همه عرب با پشتیبانی هم به جنگ با من برخیزند، هرگز به آنان پشت نخواهم کرد. و اگر فرصتها دست دهند و برگردن که چون چیره شوم، به جنگ اهل شام می شتابم و می کوشم که زمین را از این شخص واژگون و این کالبد وارون معاویه پاک گردانم، تا این کلوخ پاره از میان یک خرمن دانه درو شده بیرون نرود. از من دور شو ای دنیا، ریسمانت را برگردمت افکندم و تو را رها کردم. از میان چنگالهایت بیرون جستم و از دامهایت رستم و از رفتن در لغزشگاههایت دوری گزیدم. ای دنیا، کجایند کسانی که با بازی کردن با آنها آنان را فریفتی؟ کجایند امتهایی که با زیورهایت آنها را به فتنه افکندی؟ و اینک آنانند که در گرو گورند و پنهان در قبورند. ای دنیا، به خدا سوگند اگر کسی دیدنی و کالبدی لمس کردنی بودی، بر تو حدود خداوند را جاری می کردن. بدا بندگانی که با آرزوها فریفتی و امتهایی که به پرتگاه ها انداختی و پادشاهانی که به نابودی افکندی و آنان را به آبشخورهای بلایی در آوردی که نه راه رفت داشتند و نه راه بازگشت. افسوس، هر کس به لغزشگاه تو گام نهاد لغزید و هر کس بر امواج گردابهای تو سوار گردید غرق شد، ولی هر کس از دامهای تو دوری گزید رهید. آن که از دست تو سالم مانده است اگرچه به تنگنا بیفتد اهمیت نمی دهد و دنیا برایش چون روزی است که زوالش رسیده باشد. ای دنیا، از من دوری گزین. سوگند به خداوند من در برابر تو خاکساری نمی کنم تا مرا خار کنی و رام تو نمی شوم که تو مرا راه بر شوی. سوگند به خداوند، سوگندی که تنها خواسته خداوند را از آن جدا می کنم. نفس خود را چنان به سختی افکنم که چون قرص نانی برای طعام به او دهم شاد گردد و برای نان خورش به نمک بسنده کند و کاسه چشمم را وامی نهم چون چشمه آبی که آبش خشک شده باشد و اشکهایش ریخته باشد. آیا چنان که شکم حیوان رها شده در صحرا از گیاه پر می شود و به پهلو می خوابد و گوسفند در آغل از علف سیر می گردد و می آرامد، علی هم از توشه خود بخورد و بیاساید؟ اگر این طور است، چشمش روشن که پس از سالهای دراز از چارپای رها شده به حیوان چرنده پیروی می کند. خوشا آن که واجب پروردگار خیش را به جای آورد و سختی را به خود هموار و شباهنگام خواب از چشم دور کند و اگر خواب سبک بر او چیده شد زمین را زیر انداز و دست را بالش خیش قرار دهد در میان گروهی که از هراس معاد چشمهای آنان را بیدار نگه داشته و پهلوشان از بستر دور شده است و لبهایشان به یاد پروردگار زمزمه می کند و گناهانشان با آمرزش‌خواهی طولانی از میان می رود.
خواهی اگر ای دل که شود مشکلت آسان، در برزخ و در حشر نباشی تو هراسان، بکشای به درگاه رضا دست گدایی، بنشین به در خانه سلطان خراسان. عزیزان، شهادت آقا امام رضا علیه السلام رو خدمت یکایک شما سروران گرامی تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و در این لحظات عرض می کنیم السلام علیک یا امام الرؤوف، درود بر تو که مهربانی هایت از شمار زائران انبوهت بسیار بیشتر است. امروز درود عشق بار ما با سوختن ابا سلط همراه شده است. امام رضا علیه السلام می فرماید کسی که مصائب ما را به یاد آورد پس بگرید و بگریاند، در روزی که چشم ها گریانند روز حساب گریان نخواهد شد. خب عزیزان شرمنده، حتما شما هم دلهاتون پیوند خورد به ذریح مقدس آقا علی ابن موسر رضا، انشالله که مقدمات این سفر برای شما هم فراهم بشه. دعوت